5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته وزارت کشور جمهوری اسلامی، اقامت اتباع افغان در 9 استان ایران ممنوع است. SFC پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری تونس اعلام پیروزی کرد. پاکستان میگوید در هفته‌های آینده 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلامگرا را اعدام خواهد کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. عزیز کاظمی، مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور در ایران، امروز ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او با ابراز رضایت از ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران گفت: این طرح در استان مازندران به خوبی به نتیجه رسیده است و همکنون هیچ افغانی در این استان اقامت ندارد. این مقام وزارت کشور استانهای مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، بویراحمد، زنجان و استان گلستان به جز بخش مرکزی آن را جزو استانهای ممنوعه برای اقامت اتباع افغان اعلام کرد، بدون اینکه درباره دلیل این ممنوعیت توضیحی بدهد. و افزود در سال جاری ممنوعیت جدیدی برای اقامت اتباع افغان در استانهای کشور وجود ندارد. باجی قائد از سپسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس، پیش از اعلام نتایج دور دوم انتخابات که دیروز برگزار شد، خود را پیروز انتخابات دانست. اما رقیب او منصف مرزوقی، رئیس جمهور موقت کنونی، از این اقدام انتقاد کرد و گفت باید منتظر اعلام رسمی نتایج بود. کمیسیون انتخابات تونس گفته نتایج قطعی در ساعت 8 امشب به وقت محلی اعلام خواهد شد. مقامات پاکستان اعلام کردند طی هفته‌های آینده 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلامگرا اعدام خواهند شد. پاکستان بعد از حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور که به کشته شدن بیش از 140 تن انجامید، اجرای مجازات اعدام را از سر گرفته است. پاکستان از روز جمعه تا به حال 6 نفر از اعضای شبه نظامیان اسلامی را اعدام کرده است. یک نشریه وابسته به اداره سیاسی سپاه مدعی شده پس از آن که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بهمن سال 89 به توصیف این نشریه تغییر روش داده و وارد فاز به تعبیر آن نشریه براندازی شدند، شورای عالی امنیت تصمیم به حصر آنها گرفت. وحید پوراستاد.
هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در جدیدترین شماره خود با انتشار مطلبی نوشت حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ارتباطی به انتخابات سال 88 و اعتراض‌های پس از آن ندارد. در مطلب این نشریه با عنوان فتنه زمینه حصر بود نه علت و دلیل آن نوشته شده با وجود آنکه تعلل در برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای نظام هزینه داشت، در برخورد با آنها مماشات میشد تا شاید به خود آیند، اما پیوند محکم ایجاد شده بین آنها و به تعبیر نویسنده این مطلب دشمنان دیرینه نظام راه را بر آنها بست و نگذاشت از فرصتی که نظام به آنها داده استفاده کنند. در بخش دیگری از مطلب این هفته نامه وابسته به سپاه پاسداران آمده است که پس از آنکه موسوی و کروبی در بهمن ماه سال 1389 تغییر روش داده و به تعبیر این نشریه وارد فاز براندازی شدند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنها گرفت. این نشریه همچنین می‌نویسد این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات همزمان با آغاز اعتراضات در سوریه، مصر و چند کشور عربی دیگر قصد براندازی نظام را داشتند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، در این باره میگوید:
مدت طولانی همه مقامات کشوری ادعا میکردند که حصر آقای موسوی کروبی به جهت اعتراضات بعد از انتخابات هست و حوادثی که در اونجا رخ داده. به هر حال هیچ فرقی نمیکنه، چون بعد از بهار عربی هیچ اتفاقی جدیدی رخ نداده. آقای موسوی و کروبی آنچه را که درخواست کرده بودند و به وزارت کشور ارسال کرده بودند برای این بود که عده‌ای در حمایت از تحولاتی که مورد تایید خود حاکمیت بودند مادر از اونها حمایت میکرد بیام و ابراز عقیده بکنن و همچنان در موازه قبلی خودشون در مورد پایداری به قانون اساسی، حفظ نظام و غیره پافشاری میکردن. پس بنابراین به نظر من میرسه که هیچ گونه بهانه قانونی برای اینکه از فتنه جدیدی صحبت بکنن و بابت اون بخوان موسی یا کروبی رو مستقر حبس و حصر بدونن وجود نداره.
با وجود انتقادات تند برخی از رسانه‌ها و چهره‌های اصولگران نسبت به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس بارها نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شدیداً انتقاد کرده و گفته برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی حصر بدون محاکمه آنها را ظلم می‌داند. علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد:
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان هم ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، چون نظرشون رو گفتن، پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم، لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه 11 آذر ماه در دانشگاه فردوسی مشهد در واکنش به درخواست علی مطهری نماینده مجلس برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، محاکمه نشدن آنان را تدبیر حکیمانه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ذکر کرد و گفت حصر آنها ربطی به تعبیر او فتنه و انتخابات ندارد و آنها 1 سال و 8 ماه بعد به حصر رفتند و دلیل آن شکل‌گیری به تعبیر او فتنه جدیدی بود.
ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد.
برنامه کارنامه این هفته به بررسی هزینه‌های یک خانوار در شهرهای ایران و دستمزد کارگران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
بنا به تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، قیمت هر تن کالاهای صادراتی ایران در سال جاری 11% گران‌تر از پارسال و ارزش واردات هر تن کالا نیز 13% ارزان‌تر از سال گذشته است. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد می‌پرسد دلایل گرانی کالاهای صادراتی از چه ناحیه است. احمد علوی:
مهمترین دلیل گرانی کالای صادراتی تورم عمومی است که بر کل اقتصاد ایران سایه افکنده و قیمت همه کالاها رو کم یا بیش گرون میکنه، اما هزینه ناکارآمدی تولید و فساد مدیریت رو هم باید بر این افزود که قیمت کالای صادراتی رو طبیعتا گرون میکنه، چون واحدهای اقتصادی زیر ظرفیت اسمشون کار میکنن و منابع اهم از نیروی کار، سرمایه و فناوری هم به شکل مؤثر به کار گرفته نمیشه. اثر نهایی این فرآیند همین گرانی کالا و خدمات صادراتی. این در حالی است که یکی از اهداف کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی ارزانی کالای صادراتی برای طرف‌های بین‌المللی و تشویق صادرات بود، ولی با توجه به تورم و ناکارآمدی داخلی حتی کاهش ارزش ریال هم نتونست مؤثر عمل کنه. این امری که صادرکنندگان کالا و خدمات هم به اون اذعان دارن که علی‌رغم کاهش ارزش ریال اون به اصطلاح جذابیت رو کالای ایرانی نداره از نظر قیمت برای طرف‌های خارجی.
خب آقای علوی، پیامد گرانی این کالاهای صادراتی و ارزونی کالاهای وارداتی چی میتونه باشه؟
مهمترین پیامد گرانی کالای صادراتی کاهش قدرت رقابت قیمت در عرصه بین‌المللی برای کالاهای ایرانی است. از اون جهت که کالاهای ساخت ایران معمولا از نظر کیفیت قابلیت رقابت چندانی با کالاهای ساخت خارج رو ندارن، طبیعیه که تنها همین ابزار مزیت قیمته که اون هم وجود داره برای رقابت و حضور در بازارهای بین‌المللی، که اون هم با گران شدن کالای صادراتی از دست میره. بنابراین باید انتظار داشت که رقبای کالای صادراتی ایران از این فرصت استفاده کنن و سهم ایران در بازارهای بین‌المللی در مواردی احتمالاً به چنگ اونها خواهد افتاد. این کاهش سهم ایران در بازارهای بین‌المللی تأثیر منفی بر اشتغال، تراز پرداخت‌های خارجی ایران و حتی ارزش ریال خواهد داشت.
پیامد ارزون شدن کالاهای وارداتی نسبت به سال گذشته به نظرتون چه تأثیری داره بر بازار داخلی ایران؟
این ارزانی واردات به نسبت به کالای صادراتی که الان می‌بینیم آمارش مطرح شده، یه زنگ خطری برای اقتصاد ایرانه، چون اونگاه که کالای وارداتی ارزان و کالای صادراتی گران میشه و اون هم به این شکل، طبیعیه که تولید کننده به سمتی میره که وارد کننده کالا باشه و نه تولید کننده اون.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. مرتضی احمدی، هنرمند سرشناس، روز گذشته در 90 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، مرتضی احمدی از مشکل ریوی در رنج بود. وی فعالیت هنری خود را از رادیو آغاز کرد و سپس وارد عرصه تلویزیون شد. او هم در زمینه تئاتر، سینما و دوبله و هم در زمینه موسیقی فعالیت می‌کرد. از مرتضی احمدی کتاب‌هایی نیز به جا مانده که از آن جمله دو کتاب به فرهنگ عامه تهران می‌پردازد. نصرت کریمی، بازیگر و کارگردان سرشناس، امروز اول دی 90 ساله شد. او کار خود را از تئاتر آغاز کرد و سپس به مجسمه‌سازی، سینما و ساخت فیلم‌های عروسکی روی آورد. شهرام میریان، همکارمان، به انگیزه 90 سالگی این هنرمند برجسته نگاهی دارد بر زندگی هنری او.
از بچگی من چارلی چاپلین رو خیلی دوست داشتم. هر شب میرفتم سینما. اینقدر عاشق چارلی چاپلین شده بودم دوران کودکی، خیال میکردم منم چارلی چاپلینم. منو بلند میکردم میذاشتم وسط مجلس، میگفتن نصرت جون چارلی چاپلین شو. یک کلا شاپو هم میذاشتن سرم و منم هدیه‌های اونو در میآوردم. اینا قشقش میخندیدن. احساس میکردم واقعا شدم چارلی چاپلین.
این بخشی از گفته‌های نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک هاست. هنرمندی که اول دی ماه 90 سال پیش در تهران به دنیا آمده، در 18 سالگی به عنوان چهره پرداز، بازیگر و گهگاهی هم کارگردان وارد تئاترهای معروف آن زمان فردوسی، سعدی و جامعه باربد در خیابان لاله‌زار شده، در 28 سالگی برای تحصیل در رشته‌های تئاتر عروسکی و مجسمه‌سازی به چکسلواکی پیشین و سپس ایتالیا رفته. نصرت کریمی در ادامه تحصیلات خود در یکی از فیلم‌های ویتوریو دسیکا، کارگردان نامی ایتالیا، هم کارآموزی کرده. این هنرمند پس از 12 سال تحصیل در چکسلواکی و ایتالیا در 40 سالگی به ایران بازگشت. نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک ها ساخته ناصر زراعتی از علایق دیرین خود به مجسمه سازی و سینما گفته. نصرت کریمی در بیش از 40 فیلم به عنوان بازیگر و فیلمنامه‌نویس شرکت داشته و 4 فیلم سینمایی هم پیش از انقلاب کارگردانی کرده که عبارتند از محلل، درشکچی، تختخواب 3 نفره و خانه خراب. فیلم محلل پیش از انقلاب مورد اعتراض آیت الله مطهری قرار گرفت و ساخت این فیلم پس از انقلاب هم نصرت کریمی را چند ماهی راهی زندان کرد. بعد از آزادی این هنرمند پیشکسوت به خاطر ساخت همین فیلم محلل از فیلمسازی و تدریس برای همیشه منع شد و به ناچار در خانه خود به مجسمه سازی و پرورش کاکتوس رو آورد. فیلم محلل از مردی میگوید که بر اثر سوء تفاهم زنش را 3 طلاقه کرده و به دنبال شخصی میگردد به عنوان محلل زنش را به عقد خود درآورد و بلافاصله طلاقش دهد. نصرت کریمی که امروز دوشنبه 90 ساله شده، بیش از 20 فیلم عروسکی و کارتون هم در کارنامه خود دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.